تهران هست و همکاران هم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که در 20 روز از بهمن ماه هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم که تا پایین برنامه امروز همراه ما باشید. این روزها و این ایام خجسته رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید، نظراتتون رو بفرمایید، موضوعاتی که دوست دارید در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله رویداد به اونها بپردازیم رو برای ما بنویسید. ما هم سمعاً و طاعت ان شاء الله اون رو اجرا خواهیم کرد. همینطور از طریق 2786-1035 هم میتونید با پیام صوتی و تلفن با ما در ارتباط باشید. و اما مهمترین موضوعات امروز. تکلیف همه ملت برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی و امنیت و اقتدار کشور با شرکت در انتخابات. علل ممانعت ترکیه از پیشروی ارتش سوریه در ادلب. گام دوم انقلاب و الزامات ارتقاء سطح قدرت راهبردی کشور. رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور علارغم تحریم های گسترده آمریکا. و تصمیم جدی قوه قضاییه در حبس زدائی و ابعاد این موضوع. دوازده و چهار دقیقه است که ما در خدمت شما هستیم و انشالله تا پیش از اذان ظهر به افق تهران گفتگوی اول رو تقدیمتون خواهیم کرد. میخواییم در رابطه با پیشروی ارتش سوریه در جبهه های مبارزه با تروریست ها از جمله استان ادلب و غرب حلب صحبت بکنیم و البته ممانعتی که ترکیه از این پیشروی ها داره انجام میده. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر. آقای دکتر، خیلی خوب، هنوز آقای دکتر اکبری رو نداریم، یک فاصله کوتاه بگیریم و برمیگردیم، باز در خدمتون هستیم. خب می‌خواستیم در رابطه با موضوع سوریه صحبت بکنیم، اما اجازه بدید که تا ارتباطمون برقرار میشه خبرهای امروز رو هم با هم مرور بکنیم. یکی از مهمترین خبرهای امروز موضوعی است که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با المیادین مطرح کرده. ایشون گفته که آمریکایی‌ها بر درجه خشونت خود علیه ایران افزودن. هدف ما اخراج آمریکا از منطقه است و برای تحقق این هدف کاملا جدی هستیم. آقای محسن رضایی اضافه کرده که با اتفاقاتی که در با توجه به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و فداکاری های او در دوران دفاع مقدس و مقاومتی که در منطقه به ویژه با حضور ایران شکل گرفته، امسال در راهپیمایی 22 بهمن شاهد اتفاقات بزرگتر و حضور پرشور مردم خواهیم بود. شهید سلیمانی شجاع بود و پیش از سربازان تحت فرمان خود حرکت میکرد و آنها را به پیوستن به خود فرا میخواند. او یک شخصیت راهبردی بود و با رئیس جمهور سوریه و روسیه و نخست وزیر عراق و نیروهای مقاومت دیدار میکرد. خب خدمتتون عرض کردم که گفتگوی اول برنامه امروز در رابطه با پیشروی ارتش سوریه در مبارزه با تروریست ها به ویژه در استان ادلب و غرب حلب هست. میخوایم در این رابطه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام از این خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر ما خیلی زمان نداریم، تا از آن چیزی حدود 4 دقیقه فرصت داریم بتونیم بحث رو به یک جنبندی خوبی برسونیم انشالله. ارزیابی شما از شرایط میدانی ادلب در سوریه چیه آقای دکتر؟
از کنم خدمت رو همونطور که اشاره فرمودید، ارتش سوریه عملیاتش رو شروع کرده. خب منطقه ادلب منطقه ایست که تقریبا همه تروریست ها و مخالفینی که در جاهای مختلف با دولت درگیر می شدن بعد از اینکه حالا مصالحه شد یا فرار کردن، همه اومدن جمع شدن ادلب و تقریبا می شود که تنها نقطه امن تروریست ها در کشور سوریه در منطقه ادلب که همه باقی مانده گروه ها همه اینجا هستن. از یه طرف مرز ادلب به ترکیه وصل میشه، خب در واقع یک عقبه اون ور دارن. از یه طرف هم کم تکرام تو غرب حلب هست. بر اساس توافقات سیاسی که بین دولت سوریه یا به نوعی نشست آستانه بین ایران و ترکیه و روسیه شد، قرار بر این بود که نیروهای مسلحین و این تروریست ها مناطقی را عقب نشینی بکنن تا بعد از اون عقب نشینی در واقع بحث به صورت سیاسی حل بشه و مسئولیت این کار به عهده ترکیه بود که اونا رو متقاعد بکنه و پذیرفتن که این کار بشه. ولی به دلیل اینکه در حال این اتفاق نیفتاد و این بند از توافقات سیاسی محقق نشد، ارتش سوریه به طور طبیعی حق خودش میدونه که بیاد حداقل برای تحقق این بند از توافقات سیاسی اقدامات نظامیشو انجام بده که چند پیش عملیاتو انجام داد، منطقه خانتوبان رو گرفت، امروز هم باز دیروز پریروز هم عملیات شروع کردن، داره پیش میره و الان درگیر جنگ هست. به نوعی این منطقه فوق‌العاده منطقه حائز اهمیت از این حیث که بالاخره خروج نیروهای مسلحین یا تروریست‌ها از این منطقه دیگه عملاً شرایط رو متفاوت بکنه. این فشارهای سیاسی که آمریکایی‌ها، ترکیه و بقیه دارن بر دولت سوریه این که بالاخره باید شما مذاکره سیاسی بکنید و اینا هم به عنوان گروه معارضه یه حق سیاسی دارن، شما باید در انتخابات و در دولت و در حکومت سهمی رو برای اونها قائل بشید. خب وقتی اونا به تعهداتشون عمل نمی کنن، طبیعتاً ارتش سوریه وقتی اقدامی که شروع کرده به پیروزی نظامی در دسترسی پیدا بکنه، عملاً دیگه مسلحین منطقه‌ای نخواهند داشت که به اعتبار اون بتونه آمریکا و ترکیه دیگران به عنوان سوء استفاده از اون استفاده بکنن. بر همین اساس عملیات گسترده‌شان رو برای گرفتن ادلب و تسلط بر مناطق غرب حلب شروع کردن.
درسته. حالا با رویارویی و ورود نظامی ترکیه در مقابل ارتش سوریه، ارتش سوریه نظرتون چیه؟ چه شرایطی پیش خواهد اومد؟
ببینید ارتش سوریه شرایط سختی پشت سر گذاشته. یه روز اونورش آمریکا بود، داعش بود، حمایت همه کشورها بود از جمله ترکیه و بقیه، همه جورایی اونور قصه بودن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به شکلهای مختلف. امروز خب دیگه نه داعشی وجود داره نه مسلحین توان مقابله با ارتش سوریه دارن. در این حال ارتش سوریه از یک روحیه و یک انسجام و اقتدار بیشتری نسبت به گذشته برخورداره، بنابراین صحنه رو متفاوت میکنه. یعنی دیگه حتما اینا میتونن این برتری رو دارن، ضمن اینکه در جغرافیای خودشون دارن عملیات میکنن و دیگران هم نمیتونن خیلی تو این قضیه دخالت کنن. اگرچه آمریکایی هم خیلی فشار سیاسی دارن میارن که این اقدام نظامی سوریه رو متوقف کنن تا از وجود نیروهای مسلح به عنوان معارض سیاسی در کارت مذاکرات استفاده و بهره برداری بکنن. ولی با این حال ارتش سوریه این توانایی رو داره که به تنهایی بتونه مسئله رو حل کنه، کما اینکه دو سه عملیاتی که انجام داد نشون داد که مسلحین هم از روحیه درست برخوردار نیستن و کاملا آسیب پذیرن و حتی اونا هم اگر از اینا حمایت بکنن اینا خیلی امیدی به پیروزی ندارن و طبیعتا خیلی نمیتواند اقدام آمریکا یا ترکیه و دیگران مانع از پیشروی و اقدام سوریه بشه الا اینکه به یک مذاکرات سیاسی ختم بشه که اونم عرض کرد.
درسته. و یک پاسخ 30 ثانیه‌ای، اگر که این مذاکرات بخواد انجام بشود آیا در این مذاکرات ایران هم نقشی خواهد داشت؟
طبیعتا الان دو تا مذاکره در بحث در ژنو و در بحث آستانه داره پیش میره که تقریبا تمام توافقات در این هست، در آستانه هست. تو آستانه هم یکی از ارکان مذاکره در واقع ایران و ترکیه و روسیه هستن که دارن مذاکره میکنن، طبیعتا ایران هم نقش بسزایی داره و بحث هم اینه که اون مذاکرات و توافقاتی که تو اونجا شده اجرا بشه. الان بحث اینه، خیلی بحث پیچیده.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اکبری که در گفتگوی ما شرکت کردید. ممنونم، خداحافظ شما. خداحافظ شما. ما اندک اندک به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم و انشالله بعد از اذان با ادامه رویداد در خدمتتون خواهیم بود.
مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه طاعات عبادات و دعاهای شما عزیزان و امیدوارم که در این لحظات و در این عباداتتون همه مردم و کشورمون رو از دعای خیر خودتون بهره مند کرده باشید. با ادامه رویداد در خدمتتون هستیم. دوازده و 25 دقیقه است و ما از پخش رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمتتون هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو هم همراهی بفرمایید. پیش از اذان ظهر به افق تهران اولین گفتگوی برنامه امروز رو که با موضوع پیشروی‌های ارتش سوریه در مبارزه با تروریست ها بود تقدیمتون کردیم. اما الان میخواییم دومین گفتگو رو خدمتتون ارائه بدیم و اون هم موضوع تصمیم جدی و جدید قوه قضاییه در حبس زدائی است. رئیس قوه قضاییه مدت هاست که از اجرای بند 64 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدائی صحبت کردن و این قانون رو حالا ابلاغ کردن. میخوایم در راستای این موضوع ابعادش و اثراتش گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنیم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در
خدمت باشین. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، این حبس زدائی که الان داره مطرح میشود چه اثراتی رو داره، چه پیامدهایی رو داره و چه تأثیری در بهتر اجرا شدن قانون در کشور خواهد داشت؟
بله، خدمت شما عرض کنم که مستحضر هستین شما و شنوندگان که حبس به دلیل اون آثار سویی که بر فرد و خانوادش داره و از جنبه های اثرات هزینه بری که امروز به هر حال در دست حاکمیت داره، موضوع قابل توجهی توی همین سیستم های حقوقی دنیاست. خب تو کشور ما هم این موضوع حبس زدائی سالهای اخیر هم در قانون آئین دادرسی کیفری، البته قبلش تو قانون مجازات اسلامی 92 هم مطرح بوده، اما الان در دوران تحول نوین در قوه قضاییه با ریاست حضرت آیت الله رئیسی و تأکیداتی که شخص مقام معظم رهبری در واقع در بحث 40 ساله دوم انقلاب مطرح کردن، این حبس زدائی دوباره رویکرد جدیدی به خودش گرفته و دو تا در شاخص یا دو تا مطلب و نکته رو من عرض بکنم که ما حبس زدائی رو در خود قانون مجازات اسلامی هم داشتیم از گذشته، یعنی بعضی نهادهای حبس زدائی منظور ندارم. ما نمونه ماده 40 قانون مجازات بس تعویق اجرایی حکم اینو حبس زداییه، یک نهادی است که در واقع یک کارکردی داره، یک ابزاری است برای اینکه اجرای حکم حبس رو ما با شرایطی که در این ماده هست، حالا بحث رضایت شاکی، بحث ضرر و زیان، اینها تعویقش بکنی. اما پررنگترش توی بحث آئین دادرسی کیفری اومده، آئین دادرسی کیفری ما مطرح شده، نهادهای جالبی که قانون نقصی از این حیث نداره، مثل بحث تعلیق مجازات، در واقع تعلیق تعقیب متهم، ماده 81 که قانون آئین دادرسی کیفری، یا بحث مواد 551 که قانون آئین دادرسی کیفری به بعد که در اجرای احکام مطرح است، بحث در واقع آزادی مشروط مطرح است و مباحث مساوی که اونجا هست، میتونیم اشاره بکنیم. تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور و حکم، نظام نیمه آزادی، اینها بوده. اما امروز با توجه به نیازی که در جامعه ما داریم، اینکه زندانهای ما باید نگاه کیفری رو کمرنگ بکنیم، زندان تنها همیشه جواب نمیده، ما نمیتونیم همگان رو به زندان بفرستیم، هم مشکل برای خانواده زندانی داره و خودش، و هم برای جامعه و بستگان و در حال اون سوابقی که پیش میاد، و هم واقعا هزینه های فراوانی که بر دوش حاکمیت میگذاره. امروز ریاست محترم قوه قضاییه دستور عمل های مختلفی رو صادر فرمودن، نه تنها در کیفری، یعنی حتی در موضوع حقوقی، یعنی در بحث محکومیت‌های مالی. خب
اخیراً اتفاقاً آقای دکتر می‌خواستم همینم از محضرتون بپرسم، الان چه نوع جرایم و محکومیت‌های مشمول این قانون میشن؟
ببینیم توی بحث حقوق قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، اونجا خب درجات در 6 تا 8 مجازات‌ها و جرایم مشمول اون نهادهایی که عرض کردم، مثل تعویق اجرای حکم، تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، اینها مشخصاتش اومده. اما توی بحث